فصل اول اشکالات وارد بر محورهای اساسی کتاب پرواز روح. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و بعد آنکه کتاب شریف پرواز روح را مطالعه کردم و چون از مدتی قبل درباره محتویات آن کراراً سوالاتی میشد و از این حقیر درباره آن نظریه میخواستند و به واسطه عدم اطلاع بر آن مضامین قادر بر پاسخ آنها نبودم و فقط به ذکر صدق و امانت مؤلف محترم آن که از سابق الایام روابط فی الجمله دوستی و آشنایی برقرار بود اکتفا می نمودم. اینک یکی از برادران ایمانی و اخلاء روحانی یک جلد برای من هدیه آورده و تقاضای مطالعه و نظریه نمودند. لذا برای اجابت التماس دعوت مؤمن یک دور آن را مرور و نظریات خود را در موارد لازم در هامش همان کتاب ثبت کردم، تا موجب تذکره برای حقیر و تبصره برای دوستان عزیز و طالبان ارجمند بوده باشد. و اینک خلاصه نظریه را که در آن هوامش مضبوط شده است، برای افرادی که بدون مطالعه کتاب می‌خواهند از آن مطلع گردند، در اینجا می‌نگارم. به حول الله و قوته، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این کتاب که مشهود است از روی صدق و اخلاص نگارش یافته است و برای بیدار کردن حسهای خاموش و افکار جامده بسیار مفید و در آن عملا و شهودن روابط این عالم طبیعت را با عالم صورت و مثال ولایت اعظم حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فداه روشن می سازد، جالب و حاوی سبکی بدیع می باشد. آخر تا کی مردم این جهان و عالم طبع و خیال را مرده پندارند و برای آن روحی و جانی نبینند؟ روحی و جانی که همچون روح و جان ما بر جسم ما بر تمام این جهان حاکم و هر موجودی را در تحت حیطه عینیه و علمیه خود قرار داده است. وقتی از نظر ادله فلسفیه و از نظر منقولات محکمه شرعیه ثابت شد که ولایت کلیه الهیه بر این عالم حکومت دارد، چرا آن را ننویسند و بازگو نکنند؟ و شهود و اثر را برای اطلاع پژوهندگان حقیقت در دست رس آنها قرار ندهند و بالاخره مردم با امامشان پیوند و رابطه پیدا نکنند و در سرا و ذرا همانطور که برای اداره امور بدن و عالم طبیعت خود از افکار و اراده و نیروی علم خود نیرو می گیرند، از آن منبع علم و حیات و قدرت برای اداره امور جهان تشریع و سیر تکاملی امتها به مراحل کمالی خود نیرو نگیرند و استمداد ننمایند. زیرا ما معتقدیم که ارتباط با ولایت که روح کلی این عالم است، برای تکامل بشر از نان شب ضروری تر است و روایت شریفه وارده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، از روایات مسلمه و دارای اسناد عدیده از طریق شیعه و عامه است.
فلله تعالی در مؤلفه و جزاه عن العلم والعمل احسن الجزاء و شکر سعیه و اجزل ثوابه.
بیان سه امر لازم الذکر. اما نظریات حقیر درباره بحث‌ها و نظریاتی که در آن به کار رفته است، در سه مورد شایان توجه است. اول، درباره عدم نیاز به استاد و مربی کامل در سیر و سلوک برای تکمیل نفوس بشریه. دوم، درباره انتقاد از خواندن علم فلسفه. سوم، درباره نهایت سیر که به شناخت ولی مطلق حضرت حجت صلوات الله علیه منتهی می گردد. مطلب اول، در بیان عدم لزوم استاد کامل و نقد این نظریه. اما در مطلب اول، آنچه از متاوی این کتاب دستگیر می شود آن است که انسان نیازی به استاد در راهنمایی راه خدا و تزکیه باطن و تطهیر نفس ندارد و توسلات به ائمه معصومین و حضرت بقیت الله ارواحنا فدا کافی است و خود نشان دهنده راه و هموار کننده طریق و زداگنده موانع و آفات است و به طور کلی نفس ارتباط با باطن می تواند دلیل و رهبر انسان در ظاهر بوده و اعمال و وظایف را مشخص و معین کند. ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین همیشه زنده اند، موت ندارند، حیات و رحلتشان یکسان است و بنابراین برای راهنمایی و دلالت انسان نیازی به غیر نیست و بالاخص حضرت بقیت الله که فعلا حی و زنده بوده و به لباس مادی ظاهری بدن ملبس و بدین خلعت مخلعند و وظیفه آن حضرت رسیدگی به درد دردمندان و قضاء حاجت نیازمندان است و بنابراین چرا استمداد از باطنان حضرت کافی نباشد؟ پذیرش استاد و پیروی از دستورات و تعالیم او در حکم حاجب و دربانی است که بین انسان و بین امامش جدایی و فاصله می اندازد. امیر المؤمنین علیه السلام در زمان حیاتشان حاجب نداشتند. پس از موت که تجردشان بیشتر می شود و به علت خلع لباس ماده و کثرت توانایی ایشان از نقطه نظر سعی اطلاقی بیشتر است، به طریق اولا حاجب ندارند. پس چرا برای استفاده از فواید روحیه آن حضرت و استفاده از منابع فیض کمالیه و ملکوتیه ایشان محتاج به حاجب باشیم و دست نیاز به دامان استاد در این راه دراز کنیم و در کلاس تعلیم و تربیت او مقیم گردیم و خود را محتاج به بشر نیازمندی همانند خود ببینیم و در سیر و سلوک و کیفیت حرکت پیرو و تابع او باشیم؟ در پاسخ باید گفت اولا آری درست است که آنان به فعلیت محض رسیده و به تکامل مطلق واصل شدند و بنابراین تجردشان تام و احاطه آنان تمام است و بنابراین در تدبیر امور تکوینیه مستقل و بدون نیازی به قدرت و موجودیت ماهیات امکانیه خود آنان از طرف ذات مقدس رب العزه مفیض وجود و معطی حیات می باشند، ولی آیا در امور تشریعیه هم مطلب همین طور است؟ کلا و هاشا. در این امور بشر مختار مکلف به تکلیف است و باید خود به دنبال صلاح خود برود و در اثر مجاهده و پیروی و اطاعت و مخالفت نفس اماره به سوء از مراحل و منازل نفس و از مکائد شیطان بگذرد و این بدون مربی و استادی که انسان بتواند با او تماس حاصل کند و پیوسته با او بوده باشد و راه خیر و شر و نفع و ضرر را نشان بدهد، حاصل نمی شود. و بر این اصل است که خداوند پیامبران را برای هدایت بشر فرستاده است که آنان با بشر تماس گیرند و راه خیر و سعادت را بنمایانند، با بشر تکلم کنند و با سیره و سنت و منهاج خود آیین خداپرستی و راه ترقی و کمال را نشان دهند، وگرنه چه نیازی به پیامبران بود؟ خداوند زنده و موجود علل اطلاق پیوسته دانا و خبیر و بصیر و علیم بود و مردم بدون وساطت پیغمبران از او راه تکامل را می‌یافتند و از راه اتصال به باطن رفع مشکلات و موانع می‌نمودند و از سعادت و شقاوت می‌پرسیدند و خداوند علیم و خبیر هم آنان را دلالت می‌کرد. و هیچ شکی نیست که علم خدا و احاطه او بیشتر از امامان است، زیرا علم خدا ذاتی است و علم و احاطه ائمه از ناحیه خداست و عرضی است و تبعی است. چطور خداوند با علم ذاتی و احاطه اصلی خود مردم را در راه هدایت به واسطه اتصال باطنی رها ننمود و پیامبران و وسائط فرستاد که با بشر تماس گیرند، ولی پس از ارتحال پیامبران و امامان مردم را رها ساخت تا خود با نیروی باطن از ارواح آنان استمداد کنند؟ این محال و غلط است. معلق: این که گفته شود وجود پیامبر به عنوان واسطه بین بشر با ذات پروردگار ایجاب می کند که در هر زمان پیامبری از طرف خدای متعال ارسال شود، زیرا ارتباط انسان با ذات پروردگار بدون واسطه ولی ممکن نیست، اما در مورد استاد و ولی غیر از پیامبر هیچ الزامی در بین نخواهد بود، در جواب باید گفت اگر چنین است، پس صرف وجود یک پیامبر در هر زمان بدون مقام ابراز و اظهار آن کفایت می کند، زیرا جنبه ربط و وساطت حاصل شده است، چه مردم او را احساس کنند و در مرعا و منظر آنها قرار گیرد، یا در خفا و برون از انظار به سر برد، هر دو یکی است. بنابراین همان علتی که با آن برای لزوم فرستادن پیامبران از ناحیه پروردگار که دستگیری و ارشاد خلق است اقامه می شود، با همان علت لزوم وجود و حضور ولی کامل و مرشد واصل برای تکامل انسان و سیر او اثبات می گردد. زیرا در احکام عقلیه استثناء و امتیازی وجود نخواهد داشت. انتها. و به عبارت دیگر، در امور تشریعیه فاعلیت امامان از ناحیه فاعل تام و تمام است، ولی قابلیت مردم از ناحیه قابلیت آنان ناقص است، چون مردم باید با حواس ظاهریه به خارج متصل شوند و بدین راه تقویت اراده و نیت و اصلاح افکار و آرا و اخلاص در عمل به جای آورند، و این امر بدون وجود پیامبران و امامان زنده و رهبران حی صورت نخواهد گرفت. ولیکن البته نسبت به خود پیغمبران و امامان که در تهذیب باطن و تزکیه نیروی انسانی به مقامی رسیدند که می توانند بدون حاجب از ذات اقدس حضرت ربوبیت اخذ مسائل تکاملیه و اخذ الهام و وحی کنند، این امر متحقق است. و بر همین اساس است که در آیین تشیع که راست‌ترین آیین در کیفیت تربیت و استوارترین مکتب الهی است، وجود امام زنده از اساسی ترین مسائل بلکه یگان مسئله اصلی است که تمام مسائل بر آن محور دور می‌زند. اگر رهبر زنده و استاد و مربی حی لازم نبود و مردم می‌توانستند با نیروی اتصال به باطن در سیر تکاملی خود مدد گیرند، چرا پیامبری بعد از پیامبر دیگر لازم بود؟ و چرا مسئله هدایت به نبوت حضرت خاتم النبیین ختم نشد و مردم نیازمند به رهبری امام بعد از او حضرت علی ابن ابی طالب بودند؟ و در این صورت و در این فرض آیا گفتار کفانا کتاب الله کافی نبود؟ و پس از انقضاء دوره حیات حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، چه نیازی به حیات حضرت امام حسن علیه السلام داشتیم؟ و به چه دلیل عقلن می توانستیم اثبات امامت آن حضرت را بنماییم؟ و پس از آن حضرت چه نیازی به حضرت سید الشهدا علیه السلام داشتیم؟ و همچنین یکایک از ائمه اطهار علیه السلام تا برسد به حضرت قائم آل محمد حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. پس دانسته شد که انکار رهبر زنده و استاد و مربی کامل در معال مرجعش به کفانا کتاب الله خواهد بود و موجب خروج از آیین تشیع و ورود در سلک عامه که به افکار و آراء خود دوچارند خواهد شد. و ثانیاً قضیه سیر و سلوک و پیمودن راه‌های باطنی و سیر در مراحل نفس و تهذیب و تزکیه اخلاق و عرفان به معارف الهیه، مگر از سایر امور از نقطه نظر حکم جداست؟ چرا در قضیه امراض جسمانی از روح ولایت امامان بدون حاجب مدد نمی گیریم و نزد طبیب می رویم؟ و چرا در مسائل فرعیه شرعیه از روح آنان مدد نمی گیریم و به فقیه مراجعه می کنیم؟ و چرا در مسائل تفسیریه از روح امیر المؤمنین استمداد نمی کنیم و برای حل معضلات مسائل حکمیه و فلسفیه از جان ولایت نیرو نمی طلبیم؟ و چرا در یکایک مسائل از حقیقت آنان و از روح ولایت کلیه مدد نمی جوییم و تشکیل حوزه های علمیه و مدارس و مجامع تعلیمی و تربیتی می دهیم و برفتن در بیغوله ها و در خلوت ها برای استمداد باطن از جان ولایت درباره حل این مسائل پناه نمی بریم؟ آیا آن مسائل اهمیتش زیادتر از مسئله عرفان الهی است که حتما باید در پیجویان کوشا باشیم؟ و یا مسئله عرفان کم اهمیت است و به مختصر توجه به باطن حل می گردد و لذا نیازمند به پیجویی های دقیق و عمیق نیستیم؟ و شما برای ما بیان کنید به کدام دلیل و حجت موضوع تزکیه و اخلاق و تربیت نفس که از اهم مسائل است از سایر موضوعات جدا شد و حکم خاصی پیدا نمود که برای حصول آن نفس توجه به باطن کفایت کرد؟ و اما در سایر موضوعات نیاز به استاد و مربی و رهبر و راهنمای خبیر و بصیر و زنده پیدا شد؟ نه، چنین نیست، بلکه حق مسئله این است که ما به واسطه عدم اعتنا به مسائل اخلاق و تطهیر نفس و تزکیه سر برای آنکه یک بار شانه خالی کنیم همه را یکسره انکار کردیم و از نظر آنکه ظاهرا نمی توانستیم انکار کنیم و برهان علمیه و شرعیه و عقلیه بر علیه ما قائم می شد، لذا لفظاً قبول نموده و معنا را رها کردیم و آن را به خدا و رسول و امام سپردیم و خود از زیر بار تحمل مشاق مجاهده یک بار بیرون جستیم. معلق: نفس آدمی از جهت تعلق به عقل ناطقه از یک طرف و از جهت تعلق به مادیات و تلذذ از شهوات و لذات نفسانیه در دو قطب متخالف و دو نیروی کشنده و دو هدف متفاوت قرار دارد و به واسطه این دو جنبه است که دو حیثیت انسانی و حیوانی را برای او حیازت نموده است. ادراک مصالح و مفاسد واقعیه و اتصال به عقل فعال و معرفت حقایق کلیه عالم وجود او را به رتبه و منزلت انسانی که ملزوم مقام خلافت الهیه است می رساند و او را در زمره ملائکه مقرب که حیثیت وجودی آنها فعلیت محض است بلکه برتر از مرتبت آنان قرار می دهد و به مصداق آیه شریفه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی به حقیقت عبودیت تامه متحقق می گردد. اما از طرف دیگر تعلق او به مادیات و التزاز از هواهای نفسانیه تخیلیه و توهمیه او را به مرتبت حیوانی و پست منازل وجود می کشاند و هدف و غایت از روزگار خیش را انغمار در شهوات و کسرات و اشتغال به امور اعتباریه و شیطانیه و لهو و لعب و عبث قرار می دهد. چنانچه در آیه شریفه می فرماید:
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور.
بدانید که زندگانی دنیا به ترتیب زمان به بازی و بیهودگری و خودنمایی و فخر فروشی و زیاده طلبی در اموال و اولاد سپری می شود، مانند بارانی که بر زمین کشتزار می بارد و گیاهان را از دل خاک بیرون می آورد و کشاورزان را به شگفتی و انبساط تراوت و شادابی خود وامی دارد. سپس باد خزان بر آنها می وزد و رنگ و تراوت آنان به زردی و افول می گراید و در نتیجه همه به روی زمین می ریزند و اثری از آن تراوت و شادابی باقی نمی ماند. و این چنین است که در سرای آخرت هر کسی به سزای اعمال دنیوی خود خواهد رسید، چه مشمول عذاب جهنم و چه مورد رحمت و مغفرت پروردگار قرار گیرد. و زندگانی دنیا چیزی جز بضاعت و متاع غرور و غفلت نمی باشد. در این آیه حیات بشر از بدو تولد تا وقت ممات به این صوری که ذکر شده به ترتیب ترسیم شده است و بشر در مقاطع تصمیم و اراده پیوسته بین این دو نقطه عقل و احساس و تعلق به هواها و شهوات قرار دارد و در ضمیر و وجدان خود برای غلبه دادن یکی بر دیگری در ستیز و جدال است و آنی از آنات نمیتواند خود را از مواجهه با این دو قدرت درونی در امان ببیند و هیچ مفر و مخلصی برای خروج از این گیرودار نمییابد. هنگام غذا خوردن عقل به او نهیب میزند و او را از کثرت طعام و تناول اطعمه متضاد و متخالفه باز می دارد و مضرات پرداختن به آنان را به او گوشزد می نماید و فواید قلت طعام و سودمندی اشتغال به یک نوع غذا را یادآور می شود. ولی از طرف دیگر نفس اماره و قوای متخیله و واهمه او را به التزاز بیشتر از خوردن زائد تشویق می کند و رنگ و لعاب اطعمه مختلف را به او می نمایاند و عطر و بوی غذاها را در نظر او جلوه می دهد و طعم و مزه اشربه گوناگون را در زاغی او موجه می نماید و در ضمن به توجیه هشدارهای نفس عاقله نیز می پردازد و آن صلابت و صولت را در نفس او می شکند و دلایل قدرت عقل را سست و کمرنگ می سازد و به بهانه استفاده از خواص و ویتامین ها هرچه بیشتر بر قطر و زخامت شکم خود می افزاید. وانقدر به او وسوسه می کند تا اینکه انسان قدرت عاقله و هشدارهای او را به کناری می نهد و در مقام عزم و اختیار به سمت نفس اماره سوق پیدا می کند و از آن تبعیت می نماید و در نتیجه متحمل ضرر و آثار سوء مخالفت با قوه عاقله نیز خواهد شد. و برای اطفاء آتش شهوت افسار گسیخته و تمایلات شهوانی بیپایان خود به انواع حیل از جمله رفع نیاز دیگران و استحباب نکاح موقت دست میزند و دائما چشم در سراپای زنان و دختران مردم میگرداند و از آموزه‌های دینی برای رسیدن به شهوات و هواهای نفسانی استفاده میکند. این مسئله در تمام جزئیات زندگی بشر، اعم از کسب و کار، ازدواج، ارتباط با دیگران، قضاوتها و حکمها، پرداختن به امور اجتماعی و سیاسی و غیره دخالت مستقیم دارد و هیچ واقعه و قضیه‌ای نیست که از این قاعده و قانون مستثنا باشد. در مسائل اجتماعی پیوسته از همین روش پیروی می نماییم. اگر مردم به کسی اقبال نمودند، آن را به حساب دیانت مردم و صلاحیت خیش می گذارد. و اگر روزی از او روی برگردانند، مردم را فریب خورده دشمنان و خود را جزو اقلیت رستگار می شمارد. اگر روزی بر دشمنان خیش غلبه کنیم، آن را از امدادهای غیبی و الهی می دانیم و اگر روزی شکست بخوریم، تقصیر را به گردن افراد می اندازیم و خود را از تبعات شکست تبرئه می نماییم. و باید به این نکته متذکر شد که این آفت بیش از همه دامن اهل علم و مدعیان صلاح و صداد را خواهد گرفت و این طایفه باید سخت به هوش آیند و خود را پیوسته در این مزمار برد و باخت بیازمایند و لحظه ای از مکر و دام شیطان غافل نگردند. با حربه دفاع از دین و شریعت به مقابله و نبرد با اولیای الهی برمیخیزیم و به هر وسیله و بهانه مضحکی سعی در کوبیدن شخصیت و مرام آنها می نماییم و آنان را به انواع تهمتها و افتراها متهم می سازیم. بانگاه که در مقام پاسخ و نقد درخواست مناظره و جوابیه می شنویم، به انواع حیل از برخورد با آن تفره می رویم و شانه خالی می کنیم. برای رسیدن به مطلوب و مقصود به هر ترفند و وسیله خلاف شرع متمسک می شویم، بانگاه در مقام پاسخگویی از بدیهی ترین و پیش پا افتاده ترین وسیله نقد و کنکاش سرباز می زنیم و به این طرف آن طرف می پردازیم. تاریخ بشر از بدو تولد تا زمانی که حیات باقی است این چنین بوده و این چنین نیز خواهد بود. پیامبران الهی در زمان حیات و رسالت خود با این پدیده دائما دست به گریبان بوده و این آفت را در جامعه مستمرن احساس می نمودند. رسول خدا برای تعیین و نسب ولایت و خلافت علی مرتضی در حضور ده ها هزار نفر از مردم حجاز او را به این منصب منصوب می کند و از همه افراد حتی زنان جهت تثبیت این واقعه منحصر به فرد تاریخ بیعت می گیرد. اما هنوز بدن مطهرش به روی زمین مانده، همین مردم و همین اشخاص برای تعیین خلافت در سقیفه بنی ساعده اجتماع می کنند و تاریخ اسلام را به زلالت و انحراف می کشانند و به بهانه جلوگیری از تفرق و اختلاف بین مسلمین دیگران را بر منصوب من قبل الله و رسوله ترجیح می دهند. و جالب این که امروزه برخی از گمراهان از علمای شیعه و معاندان مکتب اهل بیت نیز به همان یاوه ها و اراجیف سلف طالح خیش دست می یازند و همان مزخرفات را نشخوار می نمایند. این نکته همیشه با ما همراه و همپیمان می باشد، حتی در مسائل عبادی. از یک طرف مایل به انجام امور عبادی، خصوصا در مواردی که جنبه اجتماعی نیز به همراه دارد می باشیم، و از طرف دیگر هواهای نفسانی و شهوات دنیوی و التزازات خیش را به نوعی می خواهیم در ضمن انجام آن امور برآورده نماییم. لذا مرحوم والد رضوان الله علیه بسیار دقیق و سنجیده دست روی این نکته و ضعف نفس گذارده، آفت اهل علم را بسیار صریح و واضح گوشزد می نمایند. اینان از یک طرف خود را مبلغ و داعی شریعت غرا می دانند و معرفی می نمایند و از طرف دیگر عمل کرد و شیوه زندگی و منش آنان با موازین و مبانی دینی سازگاری ندارد. از یک طرف در کتب و رسائل خود قرائت نماز شب و بیداری قبل الفجر و بین الطلوعین را از مؤکدات مستحبه در شرع به حساب می آورند، ولی خود با تشکیل مجالس شب زنده‌داری و پرداختن به سخنان بیهوده تا پاسی از شب به نوشیدن چای و قهوه و غیره عمر خیش می گذرانند و نه تنها موفق به اقامه صلات اللیل نمی شوند، بلکه نماز صبح آنان نیز با کسالت و سستی انجام می گیرد و در پاسخ می گویند پرداختن به مسائل مسلمین و حوادث اجتماعی از این امور مستحبه لازمتر و ضروری تر است. عجبا و وا اسفا، گذران شب به لهو و لعب و خنده های مستانه و غیبت دیگران از مسائل ضروری است، ولی اقامه نماز شب و راز و نیاز با خدای متعال که شیوه و روش اولیای الهی و اهل معرفت است از امور بسیطه و غیر قابل توجه است. و چون نمی خواهند خود را از این منجلاب خارج سازند و زمام خود را در ید قدرت و اشراف استاد خبیر و کامل بصیر قرار دهند و به زندگی حیوانی و دنیوی خیش پایان ببخشند، نفس اماره در مقام معارضه برمی آید و بر قوه عاقله غلبه می کند و آن را سرکوب و منکوب نموده از دایره تصمیم و اراده خارج می سازد و به توجیه اعمال و کردار ناشایست خیش می پردازد و این امور را از عهده بشر خارج می نماید و پرداختن به این مسائل را موجب اتلاف وقت می شمرد و گذران عمر را در این مسائل بیهوده و عبث می انگارد و دیگران را از پیروی این منهج و منهاج برحذر می دارد. مرحوم والد رضوان الله علیه می‌فرمودند زمانی که ما در نجف اشرف به تحصیل معارف اهل بیت علیهم السلام اشتغال داشتیم، طبعاً روش و منش ما با آنچه در آنجا ساری و جاری بود متفاوت بود. از نظر درس و بحث و مطالعه همه فضلا معترف به تفوق و برتری ما در دروس و مباحثات بودند و از این جهت هیچ کس نمی توانست ایرادی بر ما وارد نماید و از جهت بحث و قدرت استدلال کسی جرأت سخن گفتن و تأییر و نقد مطالب عرفانی را در حضور ما نداشت، زیرا با دو جمله چنان او را مفهم و منکوب می کردیم که دیگر سر بلند نکند. در مجالس روزه و مناسبات آقایان به هیچ وجه شرکت نمی کردیم، زیرا تمامی آنها را در چارچوب و فضای همین اعتبارات و دوائی دنیویه و نفسانیه می دانستیم و لذا شرکت نمی کردیم. شبهای پنجشنبه برای بیتوته و ارتباط با ولی عالم امکان حضرت بقیت الله ارواح و نافداه به مسجد سهله می رفتیم، زیرا در شبهای دیگر با تحصیل و مطالعه و تقریر مباحث ما تعارض داشت و ما آنچنان نسبت به بحث و درسهای خود زنین بودیم که مجال اتلاف حتی یک ساعت از شبان روز خیش را به خود نمی دادیم و برای حفظ استقلال و حریت و مناعت خود هیچگاه از شهریه آقایان استفاده ننمودیم. در مقابل با بزرگان از صلحا و اخیار مانند مرحوم آیت الله حاج سید جمال الدین گلپایگانی، آیت الله سید عبدالهادی شیرازی و آیت الله سید عبدالاعلا سبزواری و آیت الله شیخ عباس قوچانی و آیت الله سید محمد هادی میلانی و آیت الله سید عبدالکریم کشمیری و آیت الله علامه شیخ حسین حلی و آیت الله شیخ آقا بزرگ تهرانی و آیت الله سید محمد رضا خلخالی و آیت الله سید علی سیستانی ارتباطی وثیق و معانستی عمیق داشتم. روش و مرام ما به ذائقه بسیاری از آقایان خوش نیامد و در خفا به نقد و ایزا و تهمت و افترا پرداخته و افرادی را که کم و بیش با آنها سلام علیکی داشتیم از ارتباط با ما برحذر داشتند و ما می دیدیم مثلا فردی تا دیروز با ما ابراز محبت و علاقه می نمود ولی یک مرتبه راه خود را کج می کند و از برخورد با ما اجتناب می برزد و پس از مدتی انکشاف به عمل می آمد که فلان شخص معروف از فضلای نجف با او تماس داشته و او را از معاشرت با ما برحذر داشته و با وعده و وعید و خط و نشان کشیدن در دل او رعب و خوف ایجاد نموده است. روزی در صحن امیرالمؤمنین علیه السلام با یکی از فضلا سلام علیک و احوال پرسی می کردم. دیدم یکی از همین مغرضین و معاندین ما را بدین صورت مشاهده کرد. مدتی بعد این شخص نزد من آمد و گفت پس از ملاقات با شما آن شخص معروف پیش من آمد و گفت اگر ارتباط خود را با آقا سید محمد حسین قطع نکنی شهریه تو را قطع خواهیم نمود. این مرد صوفی و درویش است و باعث انحراف و زلالت تو خواهد گشت. من به او گفتم چرا خودتان پیش او نمی روید و با او بحث و سخن نمی گویید؟ در پاسخ گفت ما قدرت بحث و سخن با او را نداریم و او ما را محکوم خواهد نمود. اینان پس از یأس و ناتوانی از تغییر روش و منش ما در صدد برآمدند که به تحریک اقوام و آشنایان پرداخته از طریق برخی از اقوام به تحریک والده ما پرداختند و ایشان را نسبت به روش سلوکی و عرفانی ما مشوش و مضطرب نمودند، به طوری که روزی ایشان با اظهار عدم رضایت از روش ما در صدد جلوگیری از مرام و ممشای ما برآمد. من با اقناع والده نسبت به منهج خود و توضیح علت این عمل خلاف چند عدد گردو برای آنها به تهران فرستادم و گفتم فعلا با این گردوها سرگرم بمانید تا من ببینم چگونه با شما برخورد نمایم. آری، این بود آن دردها و لبانات و زیغهایی که سالها والد ما در سینه خود داشت و می‌فرمود هنوز وقت آن نرسیده است که آنها را فاش سازم و پرده از چهره فریب و نیرنگ و نفاق و اذلال بردارم. البته آنچه در این سطور آمده برخی از بسیار حادثه و جریانی است که در طول سالیان دراز ایشان شاهد و ناظر بوده است و خود بارها به بنده فرموده بود هر وقت می‌خواستم این مسائل و قضایا را برای مردم فاش نمایم از طرف امام عصر حضرت بقیت الله ارواح و نافدا برحذر می‌گردیدم و می‌فرمودند سید محمد حسین هنوز وقت افشای این مطالب نرسیده است. البته باید توجه داشت که این خطر غلبه اهوا و نفس اماره بر قوای عاقله در مدعیان عرفان و سالکان طریق نیز کاملا مشهود و ملموس است. بسیاری از افراد که مدعی سیر و سلوک می باشند در واقع سلوک را ملعبه و دستاویز وصول به هواها و مشتهیات نفسانی خیش قرار دادند و گرچه به ظاهر متظاهر به تسلیم و اطاعت و انقیاد می باشند ولی در باطن و ضمیر خود به دنبال خواستها و هواها و منویات خیش سیر می نمایند که توضیح این مطلب در فصل آخر جلد دوم اسرار ملکوت از این بنده آورده شده است. انتها. اتکا به انوار باطنیه امامان و حضرت حجت ابن الحسن علیهم السلام و رفع ید از مسئولیت تکلیف تعلیم و تعلم در مدرسه مجاهده و تربیت نزد استاد کامل و مربی مرشد تام در حکم انکار این مسئله و رهانمودن نفس است. این گفتار بیشباهت به گفتار بنی اسرائیل به حضرت موسی علی نبی ناو آلهی و علیه السلام نیست. در آن وقتی که آن پیامبر بزرگوار آنان را از زیر یوغ فرائنه و قبطی‌های ظالم نجات داده و از نیل عبور داد و با خون دل و هزاران مرارت آیین خداپرستی را به آنان آموخت و آنان را تا دروازه فلسطین مقر و مأوای خودشان آورد و فرمان حمله به شهر را که خانه و وطن اصلی آنان بود و به طور آوارگی از آن رانده و بیرون ریخته شده بودند صادر کرد. همگی همدست و همداستان شده و آواز برآوردند.
قالوا یا موسا ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون.
گفتند ای موسا در این ارض مقدس و این شهر گروه ستمکاران هستند و ما هرگز در آن داخل نخواهیم شد تا زمانی که آنان از آن خارج شوند. پس اگر آنان خارج شوند در این صورت ما از داخل شدگانیم.
قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون.
گفتند ای موسی تا مادامی که ایشان در این شهر هستند ما ابدا داخل آن نمی شویم. تو با پروردگارت بروید و نبرد کنید و شهر را تسخیر کرده و سپس ما در شهر فتح شده وارد می شویم. ما در اینجا از نشستگانیم. و ثالثاً بر یک سیاق و بر یک میزان آیات قرآن و روایات وارده ما را امر به لزوم پیروی اهل خبره و دانش می کند و به طور اطلاق این مهم را گویست می سازد. و ما در تمام آیات و روایات یک آیه و یا یک روایت نیافتیم که امور اخلاقیه و عرفانیه را تخصیص زند و آنان را موکول به عالم غیب کند و ما را از نیاز به استاد و مربی معذور بدارد. مانند آیه 43 از سوره نحل و آیه 7 از سوره انبیا.
فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
اگر چنین هستید که نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. و مانند فرمایش حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 96 از نهج البلاغه،
ان اولى الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به ثم تلا ان اولى الناس بابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا.
به درستی که نزدیکترین و مقربترین مردم به پیامبران داناترین آنان هستند به آنچه پیامبران آوردند. و پس از این جمله این آیه را تلاوت فرمود، به درستی که نزدیکترین و مقربترین مردم به ابراهیم هر آینه کسانی هستند که از او پیروی می کنند و این پیغمبر است و کسانی هستند که ایمان آوردند. و مانند گفتار حضرت زین العابدین علیه السلام در صفحه 209 از کشف الغمه طبع سنگی،
هلک من لیس له حکیم یرشده و زل من لیس له سفیه یعزده.
به هلاکت می افتد هر کس که مرد دانشمند و حکیمی نداشته باشد که او را راهنمایی و ارشاد کند، و به زبونی و پستی می رسد هر کس که مرد نادان و سفیهی را نداشته باشد که کمککار و معین او باشد. و دیگر بسیاری از ادله وارده در باب اجتهاد و تقلید که بر وجوب تقلید دلالت دارند و آن ادله اختصاص به باب افتا و قضا ندارند، زیرا بسیاری از آنان اطلاق دارند و بر اساس وجوب رجوع عامی به شخص عالم لزوم رجوع هر شخص جاهل به هر شخص عالم در هر موضوعی را می رساند. بلکه ادله فطریه و عقلیه بر لزوم رجوع عامی به عالم در اینجا نیز ساری و جاری است. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ حلوایی نشد استاد کار تا که شاگرد شکرریزی نشد. و ما چون از علت این کلام رایج در بین دسته ای از عامیان متلبس به لباس اهل علم که در امور اخلاقی نیازی به استاد نیست و از توسل به حضرات معصومان و از استمداد حضرت صاحب الزمان معضلات راه سیر و سلوک حل می گردد، تفحص به عمل آوردیم، معلوم شد که جان و روح این مطلب از دو امر خارج نیست. یا به جهت آن است که امور اخلاقیه و عرفانیه و مسائل توحیدیه را بسیار سرسری می گیرند و بدان وقعی نمی نهند و برای آن ارزش و اعتبار معتنابهی قائل نیستند، فلهذا در بین گفتارشان زیاد دیده می شود که این مسئله از مسائل اخلاقی است نه از مسائل فقهی، و این راجع به اخلاق است نه علم، و یا به جهت آن است که چون خود را تهی دست می یابند و برای مراجعه عوام نمی خواهند اظهار عجز و نادانی کنند، لذا در مسائل فقهیه فوراً جواب می دهند، و اما در مسائل توحیدیه و عرفانیه چون جواب ندارند، می گویند با توسل به حضرت بقیت الله ارواحنا فدا این مسائل حل می گردد. فزلو و ازلو عن سواء الطریق. آری، برای افرادی به طور بسیار بسیار نادر دیده می شود که بدون سلوک در ابتدا جذبه آنان را می گیرد و آنان مجذوب انوار جمالیه الهیه می گردند و سپس در پرتو همان جذبه خود خداوند ایشان را حرکت می دهد تا به سرمنزل مقصود با تلاش و سلوک برسند. ایشان را مجذوب سالک خوانند، چون پس از جذبه قدم در سلوک می نهند، به خلاف سایر افراد که آنان را سالک مجذوب گویند، چون بعد از مجاهده و سلوک جذبه آنان را می گیرد. ولی دسته اول هم در عین حال بعد از جذبه برای سلوک نیاز به استاد دارند. و برای افرادی بسیار نادر از این دسته، چنان جذبات الهیه پشت سر هم آمده و راه را پیوسته بدانها نشان می دهد و در هر کجا طریقی برای وصول است، خود خداوند از عالم غیب می فهماند. آنان بدون استاد ظاهری راه را طی می کنند و به مقصد می رسند. این افراد را اویسی خوانند، زیرا همانند اویس قرنی می باشند که بدون دیدار و ملاقات رسول الله راه را طی کرد و در اثر جذبات الهیه به مقصد رسید، رضوان الله علیه. مؤلق. افراد بشر در کیفیت تهذیب و تربیت به دو دسته تقسیم می شوند. گروه اول کسانی هستند که صرف خواست و ارادیانها بر انقیاد و اطاعت از اوامر پروردگار موجب اتصال باطنی آنها با مبادی غیب و سلسله علل عالم معنا گشته و حقایق ربوبیه را بدون دخالت نفس و امتزاج با هواها و هوسها و سلیقه های گوناگون به نفس و قلبان افراد القا می نمایند و ایشان را از تخیلات و توهمات که موانع طریق و قواطع سلوک می باشند محفوظ و مسون می دارند و راه ثواب را از خطا به آنها می نمایانند و ایشان را نسبت به صلاح و فساد خیش آگاه می سازند، که نمونه بارز این دست از افراد وجود مبارک خاتم رسول، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. چنانچه امیر مؤمنان در نهج البلاغه درباره حضرتش فرمود:
ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فتيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره ولقد كنت أتبعه اتباع الفسيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من اخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به.
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از شیر گرفته شد، خدای متعال بزرگترین ملک از ملائکه خود را برای تربیت نفس شریفش مأمور نمود تا بالاترین مکارم اخلاق و محاسن کردار را در روز و شب به او بیاموزد و من پیوسته به دنبال او طابق النعل به نعل پا جای پای رسول خدا می گذاشتم و همچون بچه شتری که هرگز از مادر خود جدا نمی گردد به دنبال او روان بودم و در هر روز از مکارم اخلاق پرچمی برای من به پا می داشت و به من دستور می داد که از آن پیروی نمایم. و از جمله این افراد می توان به اویس قرنی اشاره نمود که بدون زیارت و ملاقات رسول خدا توسط هدایت باطنی عالم ملکوت به مراتب فعلیت نایل آمد. و از متأخرین اولیای الهی باید به حضرت آیت الله شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله علیه متذکر گردید. گروه دوم که اکثریت را تشکیل می دهند، نیاز به دستگیری استاد و تربیت در سایه اشراف ولی دارند که توسط او و تحت اطاعت و انقیاد او نقاط ضعف نفسانی یکی پس از دیگری برطرف شده و جای آن را بینش و فعلیت و اتقان بگیرد. استاد در این سیر از نقاط قوت شخص بهره گرفته به واسطه آن به رفع نقایص و معایب او می پردازد و با تذکرات و نصیحتها و چه بسا پرخاش و تهدید او را از کریوه های نفس اماره و مهالک راه و دام های عبالسه و خناسان می رهاند و از مسائل و فضاهایی که جز او کس دیگری نمی تواند نجاتش دهد عبور می دهد. مشکلاتی که با خواندن کتاب و استماع سایر مبلغین و انجام تکالیف ظاهریه در رسایل عملیه به هیچ وجه من الوجوه حل نخواهد شد و همچنان فرد در وادی حیرت و سرگشتگی به سر خواهد برد. در اینجاست که برای بسیاری از افراد به واسطه کشف بعضی از عوالم و ارتباط با عوالم دیگر مسائلی رو خواهد داد که تشخیص صحت و سقم آن فقط توسط استاد خبیر میسر است، زیرا او به همان مطالبی دسترسی پیدا خواهد کرد که آنها دسترسی پیدا کرده اند. ولی فرق بین او و آنها در این است که مطالبی که به او میرسد بدون شائبه تصرف نفس است، ولی در این افراد ممکن است تخیلات و صفات رذیله و ملکات ایشان در شکل گیری این مطالب تأثیر داشته باشند. روزی مرحوم والد قدس الله سره به یکی از شاگردان خود فرمودند: شخصی که در مکاشفه به تو دستور می‌دهد که بعضی از امور را انجام دهی و تو از من پنهان کرده ای، او شیطان است و در صدد اغواء تو برآمده است و تو نباید به او اعتنا کنی. ولی آن فرد به تذکر ایشان توجهی ننمود و در ضلالت عمر خود را به پایان رساند. لذا کسی نمیتواند مدعی شود که از زمره گروه اول است و نیازی به هدایت و ارشاد استاد ندارد، زیرا در مکاشفات و مطالبی که برای گروه اول رخ می‌دهد شک و تردید وجود ندارد و در انطباق با موازین شرعی ذره‌ای تضاد و تخالف ندارد. ولی برای این دست از افراد همراه با شبهه و تشکیک خواهد بود و چه بسا با معیارها و ضوابط شرعیه در تضاد و تقابل بوده باشد. از جمله موارد روشن و آشکار که در قرآن کریم بدان اشارت شده است، داستان حضرت خضر می باشد که با ارشادات خاصه غیبی به سیر و سلوک شخصی و اجتماعی خیش می پردازد و چه بسا مصالح رفتار و گفتار او برای سایرین قابل تشخیص و تعریف نباشد، در حالی که قرآن کریم به روی تمام کردار و گفتار او صحه گذارده و آنها را مؤید من عند الله برشمرده است. انتها. غالب انبیا از این قبیل بودند، یعنی آنان که بین آنان و پیامبری دیگر فاصله زمانی بوده و ملاقات حاصل نشده است و امامان ما علیهم السلام از این قبیل بودند، صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. ولی هیچگاه انسان نباید این خیال را در سر خود بپروراند که من از زمره مجذوب سالک و از خصوص اویسی ها خواهم بود و بدون مراجعه به استاد و در تحت تعلیم و تربیت و نظر او قرار گرفتن، در اثر ورود جذبات و واردات الهیه راه را طی کرده و به مقصود می رسم. این پنداری است باطل، زیرا همانطور که ذکر شد این امر به دست سالک نیست، به دست خدا و به امر خداست که بسیار بسیار به ندرت صورت می گیرد، وگرنه سلوکی است که سالک به خیال حصول جذبه می کند و این سلوک بدون استاد است که دارای خطرات فراوان از ورود امراض گوناگون و مالی خولیا و جنون و ضعف و نقاهت و کوتاه شدن عمر و دوری از مجتمع و رها کردن کسب و کار و زن و فرزند و بالاخره در دام عبالسه انسی و جنی گرفتار شدن و بر اریکه انانیت و فرعونیت تکیه زدن و غیر ذالک از آفات این طریق است. هزار دام به هر گام این بیابان است که از هزار هزاران یکی از آنان نرهند.